ایام عید سعید قربان و عید الله الاکبر، عید قدیر رو خدمت همه دوستان و سروران تبریک عرض میکنم. امیدوارم که برای همه ما این دو عید بزرگ و عظیم، خصوصا عید قدیر، منشه حرکت های جدی و تحول آفرین باشه. این تذکری راجع به عید قربان اجمالا سالهای پیش هم گفتگو شده، ولی تذکر دوباره ای عرض کنم. در بین آیات قرآن و ارتباطات بین آیات قرآن چینش ملکوتی خداوند باید به طور جدی مورد توجه باشه. خدا نفهمد این آیات رو ما چیدیم و رتلناه و ترتیلن، اون هم چه چینشی، چه چینش با عظمتی. یعنی علاوه بر اینکه خود مطالب و محتوا یک عظمت فوق‌العاده و اعجاز داره، علاوه بر اون چینشش چینش اعجاز گونه است. حسب موارد مختلف بعضی از این ویژگی هایی که در چینش آیات قرآن هست رو با هم گفتگو کردیم. مثلا داستان حضرت ابراهیم که بعد از آیت الکرسی واقع شده رو یه جلسه ای به نظر میاد صحبت کرده. آیه حکمت که حکمت صرفا دانایی نیست، حکمت غیر از علمه، اطلاعات آدم پیدا میکنه، گاهی وقتا اطلاعات رهزن آدم میشه. جمع اطلاعات سطحی القاء علم میکنه. اگر اطلاعات به هم متصل و مرتبط بشه میشه علم. اگر تعمیل بشه به طوری که با زندگی و نظام عالم مرتبط بشه میشه معرفت، و اگر این به صدر و ذیل نظام مرتبط بشه به طوری که فرد بتونه زندگیش رو به بهترین نحو مدیریت کنه میشه حکمت. در حکمت جهات روانی و جهات عملی هم وجود داره. هدف حکمت میرسه به کنترل نفس. یعنی حکیم کسی که علم در وجودش پیاده شده باشه، وجود عالم، نه یک ذهن انباشته. مثل کسی که مثلا پیامبر اکرم نقله که وقتی که از معاد صحبت میکردن تمام چهره شون برافروخته میشد. این اون علم در وجود نشسته. که انهو منذر و جیش جرار، یه فرمانده در التهاب جنگ چجوری صحبت میکنه و حالش، چهرهش، صداش، چون داره دشمن رو میبینه، حملهاشون داره میبینه، کشته شدن رو داره میبینه. این میشه حکمت. حکمت اون میزانی از معرفت که که از ذهن عبور کرده به قلب رسیده و منشأ یک سری برنامه‌های وجودی در آدم میشه. خب همه هدف انسان از همه علوم اطلاعات هم رسیدن به حکمته، یعطی الحکمته من یشان و من یعطی الحکمته فقط اوتی خیرا کثیرا. این آیه که یه بار دیگه هم به نظر مثل شاید راجبش صحبت کردیم که مطلق حکمت، حکمت را به طور مطلق میگه میدهم. حکمت مطلق یعنی چی؟ یعنی تا جایی که این ظرف جا داشته باشه پرش میکنم. ظرف وجودی بنده و شما هم مثل یک کاسه نیست که پر بشه. مثلا شما یه ظرف 10 لیتری هستی، من 1 لیتری هستم، یه نفر 100 لیتریه. ظرف وجود ما یک کوزه 2 لیتری، 10 لیتری، 100 لیتری نیست. ظرف وجود ما مثل بادکنکه، هر چی توش بریزی ظرفش هم بزرگ میشه، هر چی نریزی ظرف کوچیک میشه. تو یک بادکنک رو هم میخوابه، چقدر میشه ظرفیتش؟ هیچ، صفر. هر چی توش وعاء علم، ظرف علم، هر چی توش قرار بگیره گسترش پیدا میکنه. پس اعطاء حکمت به طور مطلق یعنی حکمتی که حد وجودی نداره، مطلقه. یعطی الحکمت من یشاء و من یعطی الحکمت فقط اوتی خیرا کثیرا و ما یذکر الا اولو الالباب. اصلا درک این حکمت رو تا زمانی که تو از خود نرهیده باشی اصلا نمیفهمی چیه این حکمت. و ما یذکر الا اولو الالباب. این آیه خیلی نکات داره. یکیشو بگم، آیه اینه: خداوند حکمت را به هر که بخواهد میدهد. یعطی الحکمت من یشاء. این قسمت اول. دو: و من یعطی الحکمت، و هر کسی که حکمت به او داده بشود فقط اوتی خیرا کثیرا، خیر بسیار زیادی بهش داده شده. و ما یذکر، کسی متذکر و متوجه این حقیقت نمی شود، الا اولو الالباب، مگر کسانی که اهل لبن. نکات عرض کردم فراوان داره تو این آیه. مثلا و من یعطی الحکمت، باید میفهم فقط یعطا خیرن کسی رو، چون قسمت اولش مزارع آورده، باید قسمت دومش هم مزارع می آورد دیگه. کسی که حکمت به او داده می شود خیر کثیر به او داده می شود. خیلی نکته داره، چون وارد آیه بشیم همین بحث شبمون میگیره، وارد نکاتش نمیشه. بعد میفهم و ما یزدت کرا الا اولو الالباب. یه نکته لطیفی داره اینجا، میفهم این نکته که گفتم که حکمت خیر کثیر است و اینکه خدا به هر که بخواد حکمت رو میدهد، این رو اصلا مردم متوجه نمیشن. کیا دوست دارن جای مثلا فرض کنید که یه فردی از اولیای خدا باشن، اونایی که تبلیغ شده بهشون مثل آقای قاضی و علامه طباطبایی، اینا رو بزنید کنار. یه فردی آدم متقی، چند نفر آرزو میکنن کاش که من جای این بودم. تازه همونایی که روشون تبلیغ شده، علامه طباطبایی، علامه تهرانی، آقای قاضی، چند نفر آرزو میکنن؟ واقعا آرزو کنن ها. چون آرزوی علکی با آرزوی واقعی متفاوته دیگه. من آرزو میکنم کاش پولدار باشم، در جهتش چیکار میکنم؟ حرکت میکنم. آرزوی خیالی خیاله که من دوست دارم جای اون باشم. آرزوی واقعی که شاخصش عمل کردنه. ولی چند نفر آرزوی مثلا مشهور شدن دارن، چند نفر آرزوی پولدار شدن دارن، چند نفر آرزوی مثلا یک استادی مثلا دانشگاه دارن، آرزوی نمیدونم موقعیت اجتماعی دارن، استاد برتر نمیدونم حوزه شدن دارن. میگه اصلا تا زمانی که کسی لب نداشته باشد، اهل لب نشود، اصلا اینا رو درک نمی کنه. خب وقتی درک نکرد، عشق و علاقه به اینجور چیزا پیدا نمیشه. آرزوشون نخواهد بود. نهایتا یه آرزو خیالی ممکن تو ذهن آدم به صورت مبهم دور بزنه. یه حکمت فکر نمیشه دم دستیه. درک این که حکمت چقدر ارزشمنده نیاز به لب داره. یه مثال بزنم. یه از شما برای تو هم فضای تحصیلی خودتون یه امتحانی رو یه مقداری مشکل گرفتن، با یه هفته درس خوندن یا کمتر آدم میفهمه که این امتحان مشکل بود. یه باشد مثال گفتم، یکی از رفقای ما امتحانی دستیاری تخصص شرکت کرده بود، بعد میگفت خیلی مشکل گرفته بودن، یک سال خونده بود روزی 14-15 ساعت. بعد میگفت از سر جلسه کنکور که آمدیم، از سر جلسه امتحان تخصص آمدیم بیرون، یه آقای دکتر دیگه هم کنار ما بود امتحان میداد. گفتم چطور بود امتحان؟ گفت یکم سخت بود. بعد میگم ازش پرسیدم شما چقدر خوندین؟ گفت من 2-3 ماهی از خوندم. بعد چون میگفتش که من بهش گفتم ببینم دکتر شما متوجه نشدی چقدر سخت بود، یعنی این مقدار از خواندن اصلا تو رو به اون ریزکاری هایی که تو اون سوالات بوده اصلا متوجه نکرده چقدر سخت بوده این سوالات. گاهی وقتا ریزکاری ها اونقدر که شما با 2-3 ماه خوندن اصلا متوجه نمیشین. آدم بگم اه این چه راحت حل میشه، بیا حلش کردم رفت. اون حقایق و دقایقی که تو حکمت هست برای کسی که غرق زندگی عادیه اصلا درک نمیشه تا جلوه کنه. باز بسه چی؟ اینا که تابلو دارن، عتیقه تو زمینه مثلا تابلو جمع میکنن، تابلو فرش جمع میکنن، تابلوی نقاشی میبینی مثلا 10 میلیون تو 100 میلیون تو هم باید یه نقاشی حاضر پول بده. بعد مثلا جلوی ما این چه نقاشی بی خودی، این 10,000 تومن از مجاری هم بدی من تو اتاقم نمیزنم. چون اصلا مقداری که لازمه تا اون نقاشی درک بشد رو ندارم، من هم بیسش هم ندارم. یه نفر یه مقدار بیشتر کار کرده باشه میگه عجب تابلویی، حالا بهش میگه چند میارزه؟ میگه 10,000 تومن 100,000 تومن 1,000,000 تومن. اونی که تو این زمینه استاد فنه میگه 1,000,000 تومن من 100,000,000 تومن این از تو میخرم. یوتی الحکمت من نشا و من یوتی الحکمت فقط اوتی خیرن کثیرن و ما یذکر الا اولو الالباب. بعد اون الا اولو الالباب هم لب یه بار از تو همین جلسه بود از کردن، یعنی عقل خالص خالص خالص. مثالش با گردو گفتم، پوست سبز رو بکنیم بازم گردوه ولی خالص نیست، پوست چوبیش رو بکنیم بازم گردوه اما خالص نیست، اون پوست نازکش هم بکنیم حالا شد گردوی خالص. دیگه چیزی اضافه نداره که بخواییم بکنینش اضافه باشه. وقتی که اونا رو میکندین حالا بهش میگن پوست گردو، یعنی خود گردو نبود، گردوی خالص این وسطیه بود. این همین قضیه تو عقل، عقلی که ما داریم مشهور به هزاران هزار چیزه. کسی که از جمیع تمایلات، از جمیع شهوات، از جمیع خواستها، از جمیع تخیلات، از جمیع توهمات عقل خودش رو خالص کنه، این عقل رهیده از شبهه و شهوت و امثال اینها تازه میفهمه عجب گوهری حکمت، حاضرم همه وجودم رو بدم به این برسم. بعد تازه آدم میفهمه که چطور بوده که مثلا یه فرضی میگه من 20 سال این بر اون بر این شهر اون شهر، تو زمانه سفرهای قدیم که سفر مساوی بود با چی؟ به هم خوردن زندگی. شما الان یه ساعت میشینین هواپیما میرین تهران، بعدم باز سر کلاس میشینین برمیگردین شب خونتون، چقدر راحت. ولی اگه 200 سال پیش میخواستین بریم، یه رفتن تا تهران مساوی با چی بود؟ باید وصیت‌نامه نوشته میشد، راهزن بود تو راه. چقدر پول میکشید؟ 2 ماه، 1 ماه، برگشتنش 1 ماه. بعد مثلا شما حساب کنید یه نفر بخواد از تهران بره بغداد، بره نجف، بره نمیدونم مکه، باز از اونجا بره مثلا یه عالمی شنیده مثلا تو مرمه، 20 سال عمر گذاشته تا یک حقایق رو تحت اون فهمیده چیه. ما الان اگه بگیم فرد از این به بعد جلسه فردا جمعه ها صبح ساعت 6، 1/5 مملکت نمیانیم جمعیتی که اینجا هست. الان برمیگرده به ضعف گویندهش، میگن نمیارزه از خواب بزنیم. اما اگه گوینده هم حکیم باشه، تا آدم لذت اون رو احساس نکنه نمیره. لذت درک، لذت درک حقایق. و من یؤت الحکمت فقط اوتی خیرا کثیرا و ما یز. هر چقدر عقل هی مشوب بشه کارایش کمتر میشه، تا جایی که برسه که فردی که دارای عقل مشوبه حتی بدیهیاتو بگه من نمیفهمم. داشتیم ها؟ معلوم نیست اینا الان ذهن من مثلا میگه 2-4 تا، شاید به یک جایی برسیم بگن 2-5 تا از این بدیهی تر. یه نفر میگه جمع نقیزه این محاله، خب تا حالا گفتن محاله، شاید بعداً یک شرایطی پیش بیاد که این جمع نقیزه این محال نیست. این شرایط انکار بدیهیات خیلی خنده داره، همین الان هست، همین الان تو فضای نسبیت گرایی قلیزی که در غرب هست و همه این حرفا به همه شما هم میرسه، اگر تو فضاهای فکریش قرار بگیرین کافیه سرچ کنین. بعد افرادی مثلا مثل فایروبند که دانشمنده، جز دانشمنده تراز اول هم هست، میگه هیچ حقیقت مطلقی وجود نداره، هیچ حقیقتی، مرگ بر روش، جمله معروفشه، مرگ در روش. هیچ روش، این آدم اگه پایش صحبتش بشینیم نمیتونی قانه شما رو قانه میکنه، دانشمنده برای خودش. نکنی از سر کوچه یک دیوونه رو بلند کردن آوردن اینجا. نیچه برای خودش محققی بود. اون داستانش که میگه خدا مرده است، واقعا در جستجوی خدا بود، ضد خدا نبود. و آخرش هم با دیوانگی مرد، واقعا دیوانه شد ها. عقل اگه آدم مراقبش نباشه، عقل یک چیز فیکسه، این که ما داشته باشیم نیست. عقل قابل کم و زیاد. این همون ظرفی نگفتم حکمت، گفتم ظرف ما چیه؟ بادکنکه. اگر این مشروب بشه، این بادکنک چنان رو هم میخوابه که هیچی توش نخواهد رفت دیگه، هیچ. فضای غلیظ کثرت‌گرایی و نسبیت‌گرایی که الان تو غربه، منشأش چی بود؟ منشأش تغییرخواهی بود. همیشه عقل ما را چیزای دیگه مدیریت میکنن. یکیش تمایلات. چون اگر شما قائل به یک حقایق ثابت شدین، دست و پاتون چی میشه؟ بسته میشه. هوا سرده، خب پیچی بعدش چی؟ یه پسی دنبال هر حقیقتیه، پس لباس بیشتری بپوش. اگر شما یک دونه قضیه ثابت قطعی یقینی پیدا کردین، پشت سرش چیکار میشه؟ سلسله مسائل درست میشه. یهو شاید اینجا عرض کردم که ابن سیناست میفهمن توی بعضی از کتاباش که اگر کسی یک قضیه قبول کنه و اون این که جمع نقیضه محاله، نمیشه دوتا نقیض با هم باشن، نمیشه هم من باشم هم نباشم، این هم مشکی باشه هم نباشه، در آن واحد، در زمان واحد، در مکان واحد، در شرایط واحد. میگه کسی اینو قبول داشته باشه و بپذیره، من تمام دین رو براش اثبات میکنم. خب اگر تو میخوای از زیر همه چیز در بری، باید چکار کنی؟ هیچ جمعی وجود نداره. بعد اونجا چی شروع میشه؟ تغییرات. هر نوع تحولی، هر نوع تغییر. نه لزوماً فضای غیر اخلاقی و اینا هم نیست ها. حالا بعدن اگر قمری باشه، بنا باشه راجع به کیفیت نفوذ شیطان حرکت کنیم این دهه محرم، بعد عرض میکنم شیطان چجوری از این راه ورود پیدا می‌کنه، بحثش مفصل. خب به همین خاطره که عقل رهیده میزان درکش بیشتر میشه. بعدم مثلا ما یذکر الا اولو الالباب، این اصل شده یتذکر. چرا ادغام شده؟ نکته‌ای داره که دیگه وقت رو خیلی میگیره اگه بخوایم بیانش بشه. این حکمت رو خدا کجا، حکمتی در سطح حکمت انبیا کجا قرار داده این حکمت رو؟ حکمتی که درک عظمتش یه عالم سیر و سلوک عقلی و انسانی میخواد. همچی حکمتی رو خدا وسط آیات انفاق قرار داده، حکمتی که انقدر عظمت داره که داوود به حضرت لقمان قبطه میخورد که حکمت داره. داوود نبی، مهمترین عامل پیدایش این حکمت انفاق، انفاق مال و جان. شرط اساسی رسیدن به حکمت انفاق مال و جان. الشیطان یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء. شیطان دعوت به فقر میکنه، امر به فحشا میکنه. در کدوم فضا؟ در فضا انفاق. و الله یعدکم مغفرتا من هو فضلا و الله واسع علیم یؤتی الحکمت من یشاء. میگه مواظب باش که خداوند اگر میخواد تو رو رشد بدهد باید بگذری، هر کس نگذرد رشد خبری نیست. جریان عید قربان یک کلمه است، از خواست خودت بگذر، از محبوب خودت بگذر. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. به کرامت، به نیکی، به وسعت نمیرسیم مگر با گذشتن از محبوب ها. قهرمانش کیه؟ حضرت ابراهیم. اگر گذشتی چه اتفاقاتی میفته؟ یکیش حکمت. اگر کسی عید قربان برش بگذره و تمرین گذشتن از محبوب ها نکنه، در حقیقت عید قربان براش نامبارک بوده. هر کسی لیستی از محبوب های خودش بنویسه، چیا رو من دوست دارم، خیلی دوست دارم، از غذا و خواب و خوراک و ببین چقدر میتونه بگذره. یک معادله است، از هر چی تو این عالم بگذریم بالاتر شو به شما میدن، از هر چی نگذریم به پایین ترش میرسیم. یه آیه تو قرآن هست که خداوند فرمان که من یه چیزایی برای یه عده‌ای مهیا کردم که احدی نمیدونه اینا چیه، از بس اینا عظیمه. فلا تعلم نفس احدی نمیداند ما اخفی لهم من قرة اعین، که چه چشم روشنی براشون مهیا کرد، نه گذشتگان نه آیندگان، هیچ کس نمیدونه چه جوائزی قد این جوائزی. اصلا این تعبیرات عجیبه ها، مال کیه اینا؟ اینا جایزه کیه هست؟ جایزه کسی که از خواب بگذره، شب دیر خوابیده باشه، هوا سرد باشه، وقت خواب هم گرمه، چی دوست داره آدم؟ تعبیر اول آیه اینه، بفهم تتجافا جنوبهم عن المضاجع. تجافی پهلو تهی کردن، اینایی که رکعت دوم نماز برسن چجوری میشینن تو سجده توی تشهد، اون حالا میشه تجافی. اینایی که میخوان مسابقه دو شرکت کنن آمادن، آماده بکنه. میگه کسایی که اینطوری برای نماز بلند میشن، جوانی بود خیلی با فضیلت بود، خیلی پزشکی بود، یه بار یه جایی رفته بودیم حالت اردو مانندی تا ساعت یک و دو بیدار بودن. این برای که احیانا خوابش نبره، بعد از یک و دو که همه خوابیدن تا صبح نشست تنها، در حالی که خیلی هم خسته بود. از آنچه آدم دوست داره اگر بگذره میرسه. یه وقت دست آدم در ساعت خوابیده، اونم خیلی خوبه، فضیلت داره، خوابش نمیاد، بلند میشه نماز شب میخونه، ولی یه حس نه خیلی خوابش میاد. قاعده است. از هر چه آدم دوست دارد اگر بگذره، همه اون مادونش رو پیدا میکنه. یه بار جلسه پیش بود با هم گفتگو کردیم که اگر لیستی از تصمیماتمون رو بنویسیم، بعد این چند تا اینا مخالفت با نفس بود منشأش. این غذا رو گرفتم، اینجوری خوابیدم، این حرف رو زدم، اون کار رو کردم، این واکنش رو نشون دادم، منشأش مخالفت با نفسم بود، یا منشأش اطاعت از نفسم بود. ببین چند درصد از کارهایی که ما انجام میدیم از صبح تا آخر شب، این مشتری رو رد کردم، با این مشتری گرم گرفتم، این موبایل رو جواب ندادم، همه رو بنویسه خودش ارزیابی کنه. ببین اصلا در ماه میاد که یک تصمیم گرفته باشه که نفس اونجا شدیداً تمایلی داشته باشه و زده باشه تو دهنش. دلم میخواد این دوتا غذا آوردن خوشمزه تره رو بخورم، چی کار میکنم؟ البته همینجا یک دیگه به بحث نمیرسیم. اینجا یک سوالی هست که الان جواب میدم راجع به این قضیه. بعد از اینکه کسانی به جایی میرسن که از دشمنشون اطاعت نکنن، اعدا عدوک نفس و کلتی بین جنبک، شما یه دونه دشمن دارید، خودتون. یک دونه دوست داری، خودت. دوستان زیادی داری، دشمنان زیاد داری، یعنی هیچ کدومشون نمیتونن به شما لطمه بزنن. فقط یک دشمن دارین که میتونه به شما لطمه بزنه و یک دوست دارین که میتونه شما رو بالا ببره. خب چقدر تابع دشمن بودیم، چقدر تابع دوست بودیم، بعد پیگیری کنیم دیگه. شما توقع ندارین کسی به پیروزی برسه در سایه اطاعت از دشمنش، که داره کسی اصلا بوی پیروزی به مشام کسی میرسه که فرماندهش دشمنش باشه. اینجا یه سری چیزایی مطرح میشه که من چون دیگه به بحث نرسیدم این سوال رو جواب میدم. نشان که برای محاسبه نفس و تزکیه باید با کدام درخواستهای حلال نفس مخالفت کرد تا بی‌رغبتی به زندگی و کنارگیری از اطرافیان به وجود نیاید. این ما چون در حد خودمون باید حرکت کنیم دیگه، و الا این نفس با تحمیل بار زیاد میشکنه اصلا. ثانیاً دوچار یک حالت درونی نامتعادل میشیم. مثلا واجبات رو هنوز انجام نمیدیم، خط در میون یا بدون رنگ و بو، بخواییم بعضی چیزایی که دستورات سلوکیه انجام بدیم، اینا جمع نمیشه با هم. حد اقل مخالفت با نفس، مخالفت در حد واجب و حرامه. یعنی چی؟ نماز که دیگه واجبه، همین نماز واجب رو با شوق و اشتیاق آدم بخونه، ضایعش نکنه، تون تون در عرض سه دقیقه نمازش رو از اول به آخر نرسونه. همینجا آدم دوست داره نمازش رو زودتر تموم کنه دیگه. به خودش در همین حد فشار بیاره، نه بیشتر. دو، در حد انجام مستحبات و مکروهات. نماز شب مستحب دادی؟ نماز شب بخونی. روزه سه روز در ماه که مستحبه، اونو بگیره. روزی 50 آیه قرآن خوندن که سخت هم نیست، چون بعضی از مسائل مال اهل خودشه. مراقبه هایی که مال کسانی که راه زیادی رفتن اگه تحمیل بشه به کسایی که اصلا راه نرفتن، کمرشون رو میشکنه. مثل این که کسی که 5 سال وزنه برداری کار کرده، وزنه ای که میزنه رو بخوان تحمیل کنن بر کسی که روز اولشه. حالا چون تحریک شده، نمیدونم براش جالب بوده، چون آدم زود تحریک میشه دیگه، چون براش جالب بوده بگه خب این وزنه رو بدانم بردارم، بعد آسیب به خودش میزن. یه چیزایی مثل مطالبی که نقل شده، نمیدونم یه کسی رفته یه هندونه رو نمک زدن روش خوردن، بعد گفتش که ما چه هندونه رو نمک میزنید؟ ها رفتید هندونه دارن میخورن، تعارف هم نکردن. بعد گفت ها نمیخوان تعارف کنید؟ گفت نه میتر شما نمیخوان. حالا این تو ذهنش چی بوده که مثلا میکرد مثلا یه هندونه خیلی شیرینیه، مثلا دلش نمیم تعارف کنید؟ کسی از زن خود شد یاره من دیگه، همه ما هم قضاوت میکنه دیگه متاسفانه. بعد اصرار کردم گفتم باشه بیا یه میخوایم بخوری بخور. بعد من یه مثلا قاشق برداشتم، دیدم حال تعبوی اون داره دست میده، روش هندونه نمک شدید زده داره میخوره. بعد دادم این چی بود باز؟ گفتم که من خیلی حواس هندونه کرده بودم، خواستم نفسم رو اینجوری تعدیل کنم. رفقا، سروران، دوستان، ماها عرض کردم گاهی وقتا مثل همین که مثلا ببینیم یک وزنه برداری وزنه برداشت و بلند کرد و تو جهان اول شد و بعدم به افتخارش ندام چی زدن و پرچم بلند کردن و اینا، ماها زود تحریک میشیم، خوشمون میاد. بعد دوست داریم این وزنه رو بلند کنیم. یه دونه سریال از عرفا پخش میکنه، آدم دوست داره اون کارا رو بکنه. بعد دنبال چیه؟ دنبال اینجور کار هست. داغ میشه دیگه آدم زود. علامت آدم های خام اینه که زود داغ میشن، زود هم سرد میشه. شما غذا رو اگه داغ کنین سرد میشه، شما اگه غذا پخت دیگه هیچ به خام بر نمی، به خامی بر نمیگرد. و افراد داغ و افراد پخته تو همین. بعد انجام میدن، بعد مصیبت درست میشه. بوده تا حد طلاق خانواده پیش رفته، چقدر مصیبت داشتیم از دست اینا. کسی که میخواد حرکتی بکنه واجباتشو انجام بده، اونتا همون واجباتشو درست انجام بده، نمازشو با توجه بخونه، با حضور بخونه، بگه آداب نمازش بخونه، سجاده ای بخونه، عطری بزنه، حوصله کنه بعد این کارو دیگه، حوصله میخواد دیگه. نه هنجی مهر نندازه نماز بخونه، سجدهشو به تعبیر روایت نیکو به جا بیاد، رکوعشو همینطور داره انجام بده، گام اولش انجام بده. بعد مستحباتشو انجام بده، مستحبات قدر متیقنی که آسیب به دیگران نمیزند، چون ما عادت کردیم یک کارهایی رو انجام میدیم که به چهار نفر دیگه هم پرش میگیری کارو. قرآن نمی خونه میخوام مثلا ذکر بکنم. تابع نفس نباید بود. در عبادات عبادتی که به زندگی آسیب بزنه عبادت نیست، این دور کننده از خداست. حالا هوس کردم من مثلا فرض کنید که یه کاری انجام بدم، باید اینقدر با مدیریت انجام بدم این کار رو که دیگران متعذی نشن، حتی اول همسرش به عذاب میگه از وقتی اینجوری شده مثلا زندگیمونم خراب شد. نه یک مورد دو مورد، خیلی وقتا. این از اون طرف توجیهی نشه که حالا ما برای که نفس خیلی استاده ها بخوام مثلا خانوادم مثلا آسیب نمینه هیچ کاری هم انجام نمیدن. باید انجام بده کارها رو در حد توانش، رو به ازدیاد هم باشه، کمیتش و کیفیتش، کمیت و کیفیتش. کمیت به یک سطحی برسه دیگه رو به ازدیاد نیست، چون شبانه 24 ساعتش 25 ساعت نمیشه دیگه. از اون بعد باید کیفیتش رو به ازدیاد باشه، حال و توجهش رو به ازدیاد باشه. ممکن کمیت قرآن خوندن یه نفر دیگه روزی دو سه جز بیشتر نشه، دستور نداره اصلا، اما کیفیتش بیشتر میشه. اگر کم و کیف اعمالمون داره کم میشه، مشمول لعنت قرار گرفتیم. اگر ثابت مونده مشمول خسارت و قبنیم. بعد کسی که این کم و کیفشو داره زیاد میکنه باید با مدیریت هم باشه که این منجر به آسیب زدن به دیگران نباشه، نه به بهانه و توجیه این که بخوام مثلا خانوادم رو مراعات کنم خودش رو ضایع کنه، نه به توجیه این که من به خودم بپردازم به دیگران آسیب بزنم. جمعش عرض کردم به مدیریت برمیگرد که هم انجام بده هم به دیگران لطفی نزنه. یه مقدار فکر میخواد، یه مقدار فشار بردن به خود میخواد. خیلی خوب، این پاسخ به این سوال. وقتمون اگر تمام نشده، این نامه مرحوم بیدابادی یک صفحش فکر کنم اون دونه بخونیم تمام کنیم بس. این بحث آیه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله که آیه محاسبه باشه خوب بود. اول یعنی تمام بحث های محاسبه تفسیر این آیه است. حالا اشارات شدون بحث انجام میدم. اصل تمام مباحث باز شده این آیه است. صلوات خط بفرمایید. تا اینجا خوندیم که پس تمام مباحث محاسبه تفسیر، واقعا تفسیر ها، نه اینکه یک آیه تیمونن و تبرکن باشه. تمام مباحث بعدن آدرس رو میدم این از کجای آیه قابل استنتاجه. یک مرور کلی به این آیه در عرض یکی دو جلسه دیگه انجام میدیم، بعد مباحث تفصیلیش در ادامه عرض خواهد شد. یعنی این آیه تابلوی محاسبه است در ابتدای بحث باید مطرح میشه، بعد از اینکه لیست فهرست محاسبه است. خب دستورالعمل مرحوم بیدآبادی بود به میرزای قمی، تا اینجا خوندیم که فرمودن از مجالست با ریاست طلبان برحذر باش، خصوصا کسانی که علاوه بر ریاست طلبی بدون داشتن علم ادعای علم نیز می کنند، زیرا آنها خدای خیش را از یاد بردند و همین موجب گردیده که خود را نیز فراموش کنند و به دنبال لذتهای پست حیوانی باشند. راجب کی داره صحبت میکنه؟ راجب علما ها داره صحبت میکنه. لذت پست حیوانی نه مشروب خوردن و اینجور چیزا. لذت پست حیوانی، لذت پست حیوانی یک عالمی که مدعی علمه، لذت خودشه دیگه، مثل لذت شهرت، دیدم مشهور بودن، به به و چه چه گفتن، هر کدوم از این. و در توجیه کار باطلشان به آیات متشابه استناد می کنند. آگاه باش که آنان به زودی در اثر این کارهای ناروا گمراه گشته و عذاب الهی و آتش قهر او گرفتار خواهند شد و به سزای عمل خیش خواهند رسید. بعد از پاکسازی قلبت از غبار معصیت و خواهش‌های نفسانی به دل خود رجوع کن. هم از معصیت باید پاک بشه، هم از خواهش‌های نفسانی. حاصل کلام آن که بر تو لازم است که عقاید و باورهای خود را از راه استدلال و حقیقت‌های الهی و عرفانی درست گردانیده و استوار سازی و درونت را یکی باورهای درستی پیدا کرده باشی، دو درونت را به خلق و خوی شایسته و پسندیده و اوصاف فرشتگان زیور دهی و آداب شرعی و عبادتها، این دو خلق و خوی صحیح، سه و آداب شرعی و عبادتهای بدنی را با شرطی که بر آنها مقرر شده به جای آوری. اینا واجبات ماست. ریاضت میخواد کسی بکشه، خودخواهیشو کنترل کنه. تو ارتباطات خودشو کنترل کنه، با همسرش، با فرزندش. کسی بود توی حج تو حال احرام، یک کسی بهش حرف میزده بود، خیلی عصبانی شده بود، بعد برگشت یکی دوتا فحش دادش، بعد بهش گفتن حاجی تو احرام، تو احرام فحش دادن حرامه، فدیه ای باید بده، گوسفند قربانی. بعد این چنان عصبانی بود، وقتی که نمیش گفتم، گفت میگم قربانیش هم میدم. میخندیم ها، ولی نفس ما هم همینه. یه بود دیگه از کردن نقطه تحریک هر کسی باید تحریک بشه تا متوجه بشه در درونش چه میگذره. این عدم تصور صحیح از خودمون خیلی جاها کار دستمون میده. به اصطلاح این انگارهایی که از خودمون داریم، ذهنیتهایی که داریم و خودمون نمیدونیم چیه. یه مثالی تو این بحثه روانشناسی اینا میزنن، میگن که فردی که مثلا با پدرش ارتباط خوبی نداره، مثلا دختر خانمی که با پدرش ارتباط خوبی نداره، و بعد یا مثلا پسری که با مادر خودش ارتباط خوبی نداره یا مادرش فوت کرده، بعد این فرد که محروم از ارتباط خوب با پدر یا مادر بوده آشنا میشه با یک دختری یا پسری، خواستگاری میره، تو خودآگاهش دنبال چی میگرده؟ دنبال یه همسر مناسب میگرده. ولی اگه خودش رو خوب نشناسه، که 99.9% از ما خودمون رو خوب نمیشناسه، به همین خاطر تو موقع بروزها یک دفعه میگه من که حسود نبودم، 6 ماه احساس میکنم حسادت دارم. نه این بوده که از آسمان که نمیاد، که ویروس نیست اینا، بیماری های خلقی از درون میجوشه. از بیرون نمیاد. بیرون فقط چه کار میکنه؟ زمینه بروز مهیا میکنه. مثل ویروس و میکروب نیست از بیرون بیاد. تازه همین ویروس و میکروب هم که از بیرون میاد نشون میده به ما که ما سیستم ایمنیمون کارآمد نبود. مسائل خودی که کاملا درونیه، یعنی من درونم یه دونه باغ وحش دارم، منتها هنوز گوسفندی نیامده جلو تا این گرگی به پره رو سرش، تا حسد بروز کنه، تا کینه خودشو نشون بده، تا خودخواهیه. یه بار تو هم بحث محاسبه است که باید بدون آدم این فرد که محروم از اون ارتباط یا اون محبته میاد با این دختر خانم آشنا میشه، ازدواج میکنه، بعد یه مدتی هم نتیجهش میشه اختلافات زیاد، بعد یه مدتی هم طلاق. بعد نگو که این فرد در خودآگاهش دنبال همسر مناسب بوده، ولی در ناخودآگاهش دنبال مهر مادری میگشته یا مهر پدری میگشته. این تأثیر اون ذهنیت های ناپیدا تو زندگی فوق العاده زیاده، و کسی که اینا رو نتونه محاسبه کنه یک عمر ورشکسته زندگی خواهد کرد. یک عمر ما زندگی اون چجوریه؟ دائم داریم چی میدیم؟ تاوان و جریمه همین نشناختن ها، همین عدم آگاهی ها. تمام مشکلات زندگی رو لیست کنیم، مشکلات با همسر، با همکار، با مشتری، با رفیق، تمام شد. یعنی نم اینجا گفتم، جای دیگه بود گفتم، جنون دارو رو بدیم ببینیم چی میشه رو گفتم؟ نگفتم؟ بعض وقتا پیدا میشن تو افراد اینطوری. ما استاد فوق تخصص اونکولوژی داشتیم، ایشون به جهت اینکه افتاده تو کارهای ساخت و ساز و امثال اینها دیگه چیز نبود، تو فضای علمی نبود. بعد خب توی دانشگاه همشون هیئت علمی بودن، ایشون دیگه چاره ای نبود، نمیدن درست. یه بار توی ویزیتا، اونکولوژی یعنی بخش خون و سرطان، توی ویزیتا ایشون همیشه با رزیدنتشون ویزیت میکردن، یعنی اگه رزیدنت یعنی دانشجوی تخصص نبود هیچ وقت ویزیت نمیکردن، چون واقعا میموند. بعد به رزیدنتش گاهی وقتا که یکم پیچیده بود مسئله بیمار، خب مثلا در قیافه این که دارن از رزیدنت سوال میکنن، بگن خب باید این بیمار چیکار کنیم؟ بعد رزیدنت هم گفتش که مثلا یک آنتیبیوتی که مثلا خاص، مثلا یک وانکومایسین مثلا بشه. بعد یکم فکر میکنم بدیم ببینیم چی میشه، بدیم ببینیم چی میشه. خندیدیم دیگه، نه؟ زندگی ما چجوریه؟ همطور نیست؟ بعد اون ببینیم چه میشه هاش همه این لیستی از مشکلات زندگی همونه. رفتیم جلو بدون دقت، حالا ببینیم چی میشه؟ اینجا مشکل میشه، اینجا افسردگی دارم، اینجا اضطراب دارم، تو این مورد کارم انجام ندادم، احساس میکنم بی ارادم، هنوز نتونستم چشم کنترل کنم، خوابم تنظیم نیست، بد خلقم، یکم به این فشار بیاد اینجوری میشم. اینا همه این ببینیم چه میشه هاییه که نتیجه زندگی بی حساب کتاب. لیستی از مشکلات اون ببینیم. مشکلات از کجا آمده؟ از خودم. بچه هم بد شده، ازدواجم با همسرم مناسب نیست، زندگی گرم نیست، به حرف من گوش نمیده، راحت نیستیم. همش هم عدم شناخت خود، عدم شناخت وظایف خود، عدم شناخت چگونگی انجام این وظایف، عدم شناخت چگونگی ترتب بین این وظایف. میخوام یه دفعه خیلی معنوی بشم، خانوادم رو برباد میدم. میخوام یه دونه کارای نمیتونم سلوکی انجام بدم، دستگاه گوارشم به هم میرسه. ظرفیت های خودم نمیدونم. اون تلقی که از اون زن داشته، از اون مرد داشت، اصلا تلقی زن نبوده، اصلا مادر بوده، تلقی پدر بوده. این میشه ازدواج مرضی. ازدواج مرضی هم آخرش چیه؟ جداییه دیگه، یا مشکلات خاص خودش. چون هیچ وقت ما در پی این که من چه مشکلی داریم تا دارم تا مشکل خودم را حل کنم که نیستم، دوباره حل بیرونی مشکلم. عبادت‌های بدنی را با شرطی که بر آنها مقرر شده به جای آری، تا آنکه صحت و راستی و حقیقت آنها را با چشم بصیرتت و دل پاکت به عیان ببینی. فقط تو معیار فهم این که عبادتت قبول شده یا نه، یادتون تو آیه گفتم که سخت آدم، خدا از ما نخواسته که لیست تهیه کنیم، از ما خواسته ببینیم که اعمالمون کجا رسونده ما رو. حالا بعدم بیشتر راجبش توضیح میدم، این که آدم از کجا بفهمه قبول شده عمل. این قدرت رو خدا در درون همه ماها قرار داده، میتوانی این رو ببینی. البته این مراتب والا با آرزو و هوس حاصل نمیگرده. این هر چقدر این رو تکرار کنه، این جمله باید بنویسیم جلوی چشممون باشه. مراتب والا با آرزو و هوس حاصل نمیگرده و با ظاهر سازی از قبیل عبا و قبا بردوش انداختن، انگشتر عقیق به دست کردن و عصا برداشتن و جامعه عالمان و عابدان و پارسایان پوشیدن و یا خود را از نظر نسب به سلسله پاکان نسبت دادن به دست نمی آید، بلکه برای کسب آن باید از دنیا بگذری و دوستی آن را، محبت آن را از دل خود بیرون کنی. آگاه باش. روایتی داره که کسی که هوای من را بر هوای خودش ترجیح بده، من غلب هوای هوا، چنین و چنان می شود. خدا من بفهمن. آگاه باش که انسان لذت ایمان را وقتی خواهد چشید که به دنیا بی اعتنا باشد و دوستی آن را از دل بیرون کند و به این فکر نباشد که دنیا به کام چه کسی شد. رفتن، خوردن، بردن، رسیدن، ما عقب موندیم. و نیز نشستن در حلقه شاگردان و تفاخر به آنان، میرزا قمی عالم مسلم زمان خودش بوده، این نامه به ایشونه، به دنیا بی اعتن. دنیا برای هر کسی یه معنایی داره دیگه. دنیا برای میرزا قمی که نمیتونم لذتهای خروخاب نیست صرفا. به این فکر نباشد که دنیا به کام چه کسی شد. و نیز خیلی نتکان دهنده است. و نیز نشستن در حلقه شاگردان و تفاخر به آنان، به به چقدر شاگرد دارم، و یاد مدرسه و شاگردان آن را فراموش کنند. بعد از آن هم در یه فردی به نظر مرحوم محدث قومیش صاحب مفاتیحه، ایشون تو مسجد گوهرشاد، این تو که یادمه جرمال خیلی گذشته است، نماز میخوندن، یه روز نماز ظهر میخونن، عصر رو نمیخونن یا نماز ظهر عصر رو میخونن، دیگه نمیان. بعد ازشون یه کسی از شاگردها سوال میکنه که چی شد شما دیگه نمیایین نماز؟ گفتن من دیگه معذورم از آمدن نماز. بعد گفت خصوصی به اون شاگردشون ظاهرا گفته بودن، به اون کسی که آمده بود گفته بودن من که نماز میخوندم یکی گفت یا الله، یعنی تو رکوع رسیده بود به نماز، بعد صدای یا اللهش از خیلی دور میامد، خیلی مشخصه یعنی جمعیت زیادی وایساده که اون از دور میگه یا الله. بعد فهمیدن که من بدم نیامد نه خوشم آمد، بعد نتونستم تفکیک کنم این به خاطر نماز برای خداست و نفسم، بنابراین بهاش کردم. بعد از آن در هم در تمام کارهایی که انجام میدهد یا ترک میکند، چه در انجام دادنیهاش چه در ترک کردنیهاش، نیت پاک و اخلاص کامل داشته باشد و وقتی که ترک دنیا و خارج نمودن دوستی آن از دل برای کسی ها حاصل شد، آن وقت است که اشک ها از چشم ها جاری خواهد گشت و دل به یاد خدا نرم خواهد شد. البته برای این منظور در اول کار باید عملهایی را که تحمل آن بر نفس سنگین است انجام دهد تا تک گوشتی که به نام قلب در درون انسان نهفته است اصلاح شود، که اگر قلب به صلاح آید باقی اعضا و جوارح نیز به صلاح خواهد گرایید، که رمز ماندگاری بهشتیان در بهشت و دوزخیان در دوزخ به سبب همین نیت‌های قلبی است. چون ما اعمالمون که محدوده، که درسته؟ اون چیزی که مجوزه، یکی از پاسخهایی که به شبهه خلود هم داده میشه همینه، که نیتش این بود که اگر بی نهایت هم تو دنیا بود همین کارا رو بکنه. بعد اون نیت چون اصل درونه، البته این چرا همه چرا بهشتی ها خالدن و خصوصا این راجب جهنمی هست، که اینا یه مدت محدودی بعضیشون خطا کردن چرا خالدن، یکی از این جواباش، این جوابهای دیگه ای داره دقیق تر، فعلا به اونو کار ندیم. ایشون به این مطلب اشاره میفرمه که نیت ها رمز ماندگاری بهشت و دوزخ. البته این رشته سر دراز دارد، پس دلت را به دستورات قرآن و حدیث مشغول دار، که اگر تو او را به کار نگیری، اگه شما خودتونو برنامه برای خودتون نداشته باشین، که اگر تو او را به کار نگیری، کارش هم توضیح داد دیگه، دلت را به دستورات قرآن و حدیث مشغول دار، که اگر تو او را به کار نگیری او تو را با وسوسه های درونی مشغول خواهد ساخت. نفست را در خواهش هایش رها و آزاد نگذار. نفس آزادی طلبه، دلش بخواد آزاد باشه، هیچ قید و بندی نداشته باشه، رها و آزاد. دلش بخواد هر چی خواست بخوره، هر وقت خواست بیدار بشه، هر کار خواست بکنه، هر وقت دلش خواست هر لذتی رو ببره، هر شهوتی رو اعمال کنه، چه با حلالش چه با حرامش فرقی نداره. نفس خودش نمیگه حلال و حرام، میگه من اینو میخوام و الانی که میخوام باید بهش برسم. نفست را در خواهش هایش رها و آزاد نگذار، چون نفس همیشه در پستی و خاری خود سعی و تلاش دارد و رستگار کسی است که نفس خود را بپالاید و او را از آرزوها و خواهش های باطل باز دارد. بر تو لازم است این نامه رو ایشون وقتی که میخواستن به زیارت ظاهرن عتبات برن از مرحوم بیدآبادی درخواست میکنن، این توصیه آخرشون راجب زیارته که چجوری زیارت کنی، که فهمن. اما در مورد زیارت که دیگه چون خیلی مرتبط دیگه نیست، این تیکه آخرش رو نمیخونیم که در حرم چه کار کنیم اونا، اونا برای موقعیت دیگه. یه جمله شو بخونم. برحذر باش که در خواندن زیارت نامه در این گفته دروغگو نباشی. آنجایی که میگویی شهادت میدهم، اعتراف میکنم، شهادت میدهم با تمام وجود، اینو قبول دارم که ای امام بزرگوار، شما جایگاه مرا ناظر هستی و به گفته های من واقفی و میشنوی. یعنی این حواست باشه که دروغگو نباشی تو این گفته ها، چون کسی که واقعا ببینه امام داره میبینش، نه فقط تو حرم، تو کل زندگی، فضای زندگیش تغییر میکنه. بحث آیه به تأخیر افتاد، انشاءالله هفته بعد اگر شد و اگر راجع به قدیر صحبت کردیم که هفته بعدش. دوستان، سروران، چند بارم تذکرش رو با هم گفتگو کردیم. ایام عید قدیر برای کسی که مدعی ولایت امیرالمؤمنینه بزرگترین عیدشه. این چند روز اگر کسی لباسی میخواد بخره، تو این روزا بخره، برای بچه ها هدیه میخوان بخره، لباس نوعی میخوان بخرن، اینا رسم علما اینطوری بوده ها. استاد ما میفهمدن که اگر برای سناتون میخواین هدیه بخرین، لباسی بخرین، تو این ایام بخرین، بعد روز عید قدیر هم لباس های نوشون رو بپوشن. رنگ و بوی عید و خوشحالی و طراوت تو این ایام باید تو زندگی های ما باشه و زندگیمون یک مقداری چه حالا شیرنی و نمیدونم این ظواهر، چه مقداری توجه به حضرت امیر، یه تغییری در مثلا ظاهر زندگی یه لازمی. حالا حتما این مجلسی هم اگر نبود، هم تو خونه یک شعری در متن حضرت امیر افراد بگن بخونن، بعد هم همونجا یه دونه چایی بزن و شیرنی بخورن، نوشه جان کنن. شیعتنا خلقو من فاضل طینتنا یفرحون به فرحنا. شیعیان اینطوری هن، یعنی کسی شیعه هست نیاز به تذکر نداره دیگه، قاعدتا باید این چند روز عید قدیر رو اینجوری میبوده. اگر کسی نبوده و ضعف شیعگری داریم، باید درستش کنیم، بکنیم. حالا که شنیدیم دیگه همان، یعنی افراد متوجه باشن که ارادتها رو بروز دادن خودش موجب رشده و اصلا ارادت جدی همیشه به بروز میرسه. نمیشه آدم به یک نفر ارادت داشته باشه و بعد بروز و ظهور نداشته باشه. میشه؟ خدا رحمت کنه استاد ما، نظرشون این بود که خانوما شبا بیرون نرن، حتی با محرمشون. خیلی سخته دیگه، نه؟ یعنی از غروب به بعد نرن، با شوهرشون هم بیرون نرن. اون شاگردایی که واقعا شاگرد بودن، چون بگودن آقا این که کجا حرمت شرعی داره، این داره با شوهرش میره مثلا خونه مادرش، نمیرفتن. جاهایی هم که دعوت بودن میگفتن ما زور میایم. یه بار یکی از این رفقای ما تعریف میکرد، میگفتش که اون پدر خانومش و مادر خانومش جز همون شاگردای بودن که شاگرد بودن، ولمعتل نبودن. میگفتش که ما یه قوم خوشی داشتیم، به خاطر اینکه میدونست ما مثلا تالار نمیریم، مؤمن متدین هم بود، گفت من به خاطر شما میخوام تالار نگم، مقابل همه خانواده وایستادم. بعد بیاییم، بعد میگفتش که ما هم دیدیم این واقعا حالا دلش میشکنه چیه. میگو من به پدر خانم و مادر خانم هم گفتم، گفتن نه ما نمیم. مجلسیم شب اینو نمیدونم. بعد میگه اصرار کردم، گفتم هیچ، مجلس برادر خودمونم باشه نمیدونم. بعد میگه گفتن که من میام از آقا اجازه میگیرم. بعد میگه گفتن که نه نه اجازه نگیر، به خاطر که تو اگر بری آقا اینجا اجازه میدن، اما ما که میدونیم دلشون نیست به این کار. و اجازه بدن ما میانیم، اما میدانیم نظرشون این نیست. بعد حالا تو استرار میگن باشه اشکال نداره. حالا ایشون هم میگفت من چون نفسم غلبه داشت متاسفانه تو این قضیه رفتم، برادر زادم بود ما رو دعوت کرده بود و اصرارم کرده بود، اصرار برادر زاده بر نظرشون چربید، رفتم و گفتم اینطوریه. بعد ایشون هم اجازه دادم، گفتم ولی بهشون بگو که این دفعه آخر باشه. این بهشون بگو یعنی تو خودت دفعه آخرت باشه، اونا که حرف گوش کنن، تو دفعه آخرت باشه که میای یک چیز رو اجازه میگیری. حالا اینا هم همش نظر شرعی چیه، فقهی چیه، اینا هم تو فضای استاد شاگردی بود، چیز تکلیف آور برای شما نیست. میخواستم بگم که اگر کسی به کسی ارادت داشته باشه نمیشه ظهور و بروز نکنه و دروغه. بگی گفتم که مطمئن نیم، اگر شما بری تشریح کنی بگی که مثلا این آقا دلش میشکنه که ما رو دعوت کرده، آقا اجازه میدن، ولی ما نمیخوام یک چیزی که دلشون نیست ولو اینکه بعدا اجازه دادن انجام بده. این میشه شاگرد بعدم رشد. بعدم به اندازه موهای سرش همین آقا مکاشفه داشت، هر کسی که از راه برسه که به جایی نمیرسه، حرکت کن میرسی، حرکت نکن در دامن رسول الله هم بزرگ بشی نمیرسی. هیچ. این ایام ایام اظهار ارادت هاست، ظهور و بروز ارادت هاست. یعنی یکی وارد خونه مون میشه بفهمه مثلا اینجا خونه یک کسیه که به یک فردی عشق میورزد، که در اثر عشقش خونش رو تغییر داده، حال و هواش تغییر کرده. الحمدلله رب العالمین.